نگرانی من این بود، نگرانی من همین بود که بچه ها رو ببرند در زیرزمین وزارت کشور یا کهریزک، وقتی وادار میکنن که توالت و لیست بزنن بگن که برید بیرون بگید که اینجا از ابو قره بدتره، برید از گوانتانامو بگید بفهمید بدترش هم هست. نگرانی ها این بود، یعنی اونهایی که این پرچم رو بلند کردن، پرچم حقوق بشر، در دورانهای گذشته به خاطر نبود ارتباطات مثل امروز میتونستن فریب جهانی رو اعمال بکنن و جهانیان رو گول بزنن، ولی امروز هرگز یادم نمیره و کوفیانان دوان نشون دادن فاصله فقر و ثروت در جهان میگفت که 80% جمعیت جهان فاقد تلفن هستند، ولی چند سال بیشتر طول نکشید، نه به خاطر اینکه گلوبالیزیشن احساس رسالت میکرد یا کورپوریشن ها احساس رسالت میکرد، بلکه برای اینکه نوکیا ها و اریکسون ها و کمپانی های موتورولا و بقیه به پول بیشتر برسن، تونستن کاری بکنن که در دورترین عقب مونده ترین فقیرترین کشورهای قاره آفریقا هم افراد تلفن دستی داشته باشن. در کشور ما هم که فراغون همه دارن تقریبا، هنوز هم همینجور به فروش میره و عکس اون چوپان 14 ساله زنجانی هم در جهان در اینترنت چرخید که پشت کنار گوسفنداش تلفن همراه دستشه داره با کسی حرف میزنه. خب در این دنیای امروز با چنین گستردگی ارتباطات این گول زدن ها ممکن نیست. پیش از اینکه ماها این رصدگیری ها رو از اخبار جهانی بکنیم، اونهایی که منافع مشترک دارن این کار رو میکنند، یعنی همین دروغهایی که گفته میشه، ریاها و فریبها رو که میبینن، اونها هم معتقد میشن حالا که شما به ضرب زور ذرات خانه هاتون به خودتون اجازه میدید که دروغ بگید، عوام فریبی بکنید، من هم ذرات خانه‌ای در حد خودم میسازم، اگر نه در مقایسه با شما، دست کم در مقایسه با همسایه هام میتونم همین کاری که شما میکنید بکنم، یعنی اینو داشته باشم دروغ هم بگم، داشته باشم عوام فریبی بکنم، داشته باشم لگد محکم بر حقوق تمام آحاد ملتم بزنم و اونها لگد مال بکنم، در این حال صحبت از مشروعیت بکنم. این مشکلیست که ما امروز باهاش روبرو هستیم. ای کاش در برابر نماینده دولت ایران در این مذاکرات نلسون ماندلا نشسته بود، ای کاش مهاتما گاندی نشسته بود، نهرو نشسته بود، ولی اینجور نیست. ولی اینهایی که الان نشستن، حتی گفتم خانم رایس که شخصیت دیپلمات محترمیه، در پرورده این فرهنگیست که بهش حکم میکنه که اینطور حرف بزنه، بگه که اگر اونجا اتفاقی بیفته منافع ملی ما به خطر میفته. ما ممکنه بپرسیم منافع ملی شما چه ربطی به اونجا داره؟
اونجا چی کار میکنه؟
این حق رو به کشور دیگری هم میدید که اونها هم اگه شما کار کردید احساس کنن در خلیج مکزیک کار کردید، اونا هم بیان بگن که شما منافع ملی ما در خطر انداختید؟ جوابش خیلی محکم روشنه، یک نهی بزرگ ابدا. خلیج مکزیک چرس کنم، وسط اقیانوس آرام هم مال ماست و تمام کره زمین مال ماست، منافع ملی ما سرتاسر کره زمینه. اونهایی که عشق آمریکا رو به دل دارن و به شدت شیفته این دجال هستن، اونها ممکنه بگن که خب معلومه، مثل آقای فلانی که خودش ژورنالیست با سابقه ایران میدونه، بگه که هر دهی ده کت خدا لازم داره و این دهکده جهانی که به همت تکنولوژی و گلوبالیزیشن تبدیل شده به دهکده دائم در حال کوچکتر شدن، این دهکده هم کت خدا داره، کت خداش هم آمریکاست، الحق و الانصاف کت خدای بدی هم نیست.
بله آقا، مسعود بهنام
حالا اونایی که اینجور فکر میکنن، نراحتن خیلی خوب خوب یا بد به هر حال ما یاد گرفتیم
ارباب رو انتخاب کردیم
بله
ارباب رو انتخاب کردیم تموم شد
به هر حال با برخواسته تولید فرهنگی هستیم که یکی از کارهایی که رضا خان کرد این بود که اون فوران ارزش‌های انسانی برخواسته از مشروطیت رو وحشتناک سرکوب کرد و دقیقا همون حالی که ناصرالدین شاه در ایران داشت که قبلا در بحث‌های دیگه گفتم وقتی که اهالی کرمان به خاطر اینکه حاکمشون استثنائاً آدم خوبی بوده عریضه نوشتن به ناصرالدین شاه و گفتن که نوشتن که چون این آقای حاکم خیلی آدم عادلیه ما از اعلیحضرت میخواییم که ایشون رو تشویق بکنن محرق حضور پرسید قربان چی بنویسم گفت بنویسین فضولی ها به شما نیومده این به شاه مملکت مربوطه که هر دلش خواست حاکم ظالم میفرسته نخواست حاکم عادل میفرسته خب ما یه مشروطه ای رو پشت سر گذروندیم که انسان‌هایی که دقیقاً از درون ملت نه فراماسون ساخته ها از ستارخان و باقرخان ها خیابانی ها و آج کوزه کنانی ها و جاهای دیگه اینها بلند شدند و بر آزادی پا کوبیدند و جون دادن خون دادن ما همه اینها رو داشتیم که اگر راه ادامه پیدا میکرد امروز منطقی خاورمیانه شکل شمایل دیگر میداشت چرخید و با یک کودتای انگلیس ساخته کسی به قدرت رسید که وقتی که بعد از سرکوب شیخ خزعل دوباره رفت به خوزستان نزدیک های اهواز که میرسید تعدادی از افراد رفتن بیرون شهر به استقبالش و چون اون زمان مثلا نبود که دقیقا میرفت هواپیما ساعت فلان میشنه که کاروانی از اتومبیل میمده میرسن چه ساعتی میرسه چادری زدن اونجا نشستن و یک آخوند پیری رو مأمور کردن که عریضه به دست از طرف اهالی خیر مقدم بگه این آقا همین کار کرد گفت و گفت و گفت تا رسید به این جمله که گفت که طبیعیست یا بدیهیست حالا نقل به مفهوم میکنم به مضمون میکنم که وقتی که شاه عادل باشد مردم هم فرمانبر خواهم بود تا به اینجا رسید رضا خان داد زد گفت خفه شو پیر مرد احمق ملت غلط میکنه که نافرمان باشه خب بکنید که از ناصرالدین شاه تا رضا خان یه خط بکش 20 سال چنان کرد که همه میبایستی اگر میخواستن بمونن زنده بمونن در قانون تنازع بقا میبایستی حتما چاپلوسی بکنن حتما قدرت برتر رو بپذیرن حتما ارباب رو منزلتش رو بدارن نتیجهش همین میشه که آقا ژورنالیست جهان دیده است غرب دیده است در لندن نشسته است اما کت خدایی آمریکا رو میپذیره ولی به هر حال آیا این 6.5 میلیارد نفر ساکنان کره زمین در انسانیت و اندیشه و آگاهی آیا حق دارن بگن ما همسنگ و هم وزن همه انسانهای دیگه هستیم ما هم یکی هستیم که به گمان من البته بله و هیچ کس حق نداره خودش رو به صلاح کت خدای جهان بدونه بعضی ها این باور رو دارن که بالاخره و قمی گفتن یا ضعیفی گفتن یا چه بگه ما باید چیزو نگیم ولی سوال این هست که میگیم اون قوی که امروز اصرار دارن که ایران با شفافیت هرچه تمامتر برنامه هاشو اعلام بکنه آیا واقعا خودشون شفافیت کردن؟ اونهایی که طرفدار این کت خدا هستن معتقدن که بالاخره خب اون وقتی خیلی قدر قدرته قویه مسئولیت هم سرش میشه و مواظبه اما واقعا به جز آمریکا کسی دیگه ای در جهان در حالا از اول بشر تا حالا بمب اتمی منفجر کرده؟ نه فقط آمریکا بوده و جالبم اینجاست که خود محققین آمریکایی کتاب ها نوشتن مقاله ها نوشتن که دقیقا در اون پایین انداختن دو تا بمبی که یکیش اسمش گذاشته بودن به اصطلاح پسر خوب، دومش مرد چاق، اونا رو که انداختن اونجا خیلی جالب. اول مثلا به جای ناکازاکی قرار بود این شهر دیگه انداخته بشه، فرمانده ستاد مشترک نیروهای آمریکا، چون ماه اصلش رو در این شهر گذرانده بود، نه اونجا نندازیم. علتش این بود که میگفتن اونجا چون تحصیل کرده زیاد داره، وقتی که انداختیم بیشتر درباره خطرات روبرو شدن با ما حرف خواهند زد بازمانده ها. خیلی جالبه و تقریبا همه بر این قولن که بدون انداختن این بمب هم ژاپن تسلیم میشد.
بله،
در لحظاتی انداختن که ژاپن شکسته شد از این افته بود. خب حالا جالب اینجاست که اونا هیچ کس اجازه ندادن که این رو به شکل به عنوان جنایت جنگی و جنایت بر علیه بشر و نسل کشی در دادگاه های جهانی مثل نورنبرگ بذارن و مطرح بکنن، بلکه پوز دادن، افتخار کردند. خب حالا اون کسی که به خودش اجازه میده، مثل شما شکل شمایل های تومن رو نگاه بکنید، دندوناش دراز نیست مثل دراکولا، گوشاش هم دراز نیست، شکل شمایل خاصی هم نداره، آدم خیلی معمولیه، مخصوصا تو وقتی که صحنه دست دادنش با دکتر مصدق رو میبینید که بهش هم احترام میذاره، خیلی خوب آدم معمولیه. و همین آدم معمولی در اون لحظه خاص که در آخرین دستور باید صادر بشه و اوکی رو بده که دکمه رو فشار بدن که بمب انداخته بشه، چه حالی داشته؟ تو میگیم مجنون شده بوده، کنترل حواسش از دست داده بوده؟ نه، ما اینا رو باید یادمون باشه بدونیم. همه اینا که من دارم میگم به خاطر این است که یک کار بکنیم، در جهانی زندگی بکنیم که ریا و دروغ و فریب دادن هرچه کمتر بشه اگر از بین نمیره. در این صورت میتونیم از پس احمدی نژاد ها به خوبی بر بیاییم.
کاملا
در اینه که خب واقعا ایشون شهرت دروغگوییش جهانی شده. سردبیر مجله تایم مطلبی که نوشته بود میخوندم، یه خیلی صریحا میگم اینجور به قول عوام، البته نقل به مضمون میکنم، به قول عوام میگه تو چشم آدم دروغ میگه، میگه رسما خیلی راحت میتونه مطالب غیر واقعی و مبهم و حتی دروغ بگه. خب اینو همه دیگه دنیا فهمیدن. آره، میتونه بگه در ایران هم جنس باز وجود نداره، میتونه بگه در ایران تورم 13% نه 26%، میتونه بگه که ما یه همچین حرف نظر دیم، میتونه بگه که رفسنجانی در نماز جمعه هیچ وقت نگفت که ما باید جهان اسلام بمب اسلامی داشته باشه. راحت میتونه بگه اینه، های هم چیزای بعدن هم تو داخل ایران بگه که من نگفتم، نور از صورت من ساطع شده بود آنچنان که تمام حضار مجمع عمومی سازمان ملل و صندلی های خالی رو خمر گرفته بود، هیچ کس تکون نمیخورد. خب اینا واقعیت هاییست که ما به های شروع هستیم. به هر حال در جهان پر از فریب و ریا و دروغ و جهل، حالا ما روبرو با دو تا مسئله بسیار مهم هستیم. یکیش مسئله کودتا و جنبشی که خوشبختانه هرچی زمان به جلو میره جرفای بیشتر پیدا میکنه، همه گیرتر میشه و طبیعتش هم همینه. اتفاقاتی که افتاد، این کسانی رو اینها به زندان انداختن و زیر شکنجه وادار به اعتراف کردن و به نمادادگاه های نمایشی مفتزه آوردن که تا همین دیروز پریروز در دایره خودی بودند، خانواده هاشون، دوست آشناشون، فک و فامیلشون، همه اونها خودشون رو انقلابی تمام عیار و خودی و ولایت مدار می دونستند. حالا این اتفاق افتاده. به قول یکی از کارشناسان تحلیلگران سیاسی، حالا بچه های همین افراد، بچه های حتی فرماندهان سپاه براشون سوال مطرحه، به خاطر نعمتی که از قدرت به دست آوردن تونستن شرایط پر از رفاهی برای خانواده هاشون درست کنن، در شرایط مرفه هم بچه ها درس های خوبی خوندن و طبیعتا هم دسترسی به اینترنت و به اطلاعات جهانی دارند، دیگه جلوی اندیشیدن بچه‌ها رو نمیشه گرفت. دیگه نسل دوم و قبلی ها نیستن. حتی اگر بچه پدری باشه که از جبهه های جنگ برگشته حالا میلیاردها تومان ساخته، مثل حاج آقای محصولی به اعتراف خودش 160 میلیارد تومان در 10 سال ساخته که سال میشه 16 میلیارد تومان و یا 16 میلیون دلار در سال داشته، همین سال 16 میلیون دلار رو با تقریبا 300 هزار دلار حقوق رئیس جمهور آمریکا شما مقایسه کنید ببینید چند برابره. ایشون این آقای یه نفر گمنام از جبهه برگشته به خاطر اینکه همکلاسی دوست سابقش استاندار شده، فرماندار شده، بعد استاندار شده، تونسته در عرض 10 سال این ثروت رو به دست بیاره. خب دیگرانی هم هستند. اون قراردادهایی که ما هممون جلوی در تلویزیون دیدیم، جلوی دوربین ها وزیر نفت با مسئولین بخشی از سپاه امضا کردن بدون مناقصه، میلیاردها دلار قرارداد نفتی رو بی مناقصه دادن به اونها. خب اینا یه واقعیته. اینا ما میدونیم کودتای اقتصادیه، مثل همین خریدن سهام شرکت مخابرات که اوجش این روزها. خب اینا اگر هم از همین خانواده ها باشن، یکی دو تا هم به صلاح مثل تره به تخمش میره اونم به همون سیاق بره رفاه زده باشه، ولی بقیه الزامن اینطوری نیستن. در نتیجه همه این روزها میتونن از خودشون بپرسن، به خصوص ممکنه بزرگترها رو یه جوری قانع کرد، ولی نسل دوم سوم بعد از انقلاب رو دیگه نمیشه راضی کرد. یه مسئله امروز ما این هست که ما در داخل ایران این جنبش رو داریم،
بله،
و یکی هم همین مسئله مذاکره است به موازات مسائل دیگر جهان. در رابطه با جنبش و کودتایی که شد، البته این طنز دیپلماتیک، طنز تاریخ، شاید که یه وقت ایران قرار بود انقلابش رو صادر کنه، حالا کودتاش رو صادر کرده. در کودتایی که در چینه انجام شده، اونم یکی از اخباری بود که زیر پوشش خبری مذاکره با ایران خیلی گم شد. 157 نفر رو در کناکری پایتخت گینه سربازان کاپیتان کامارا، موسا کامارا زیستند، کشتند و تقریبا میبینید کارا که کردن دقیقا مثل اینکه کپیه برداری از اون که در تهران شده بوده. هم زدند کشتند 157 نفر رو و هم این که تجاوز کردند به تعداد خیلی بیشتر به زنان و هم شکنجه بسیار دادند و حالا هم نشستن بر سر قدرت. خب ما در همه اینها رو اگر در یه مجموعه قرار بدیم، برمیگردیم به همون حرفی که زدم که در دنیای پر از فریب و دروغ دیوانه داریم زندگی میکنیم. اما تا پیش از این که مطلبم به آخر برسه و اینکه مبادا از حرفایی که میزنم روی یأس بیاد، این رو میگم که پدیده‌ای که چند سالی است به خصوص از آخر ماه 1999، یعنی یکی دو ماه 20 روز مونده به نوامبر 99، 20 روز مونده به چرخش هزاره در سیاتل آمریکا که اون تظاهرات بزرگ بر علیه صندوق بانک جهانی و تجارت جهانی شد،
بله،
و بعدن در جاهای دیگه ادامه پیدا کرد و بزرگترین تظاهرات بر علیه جنگ عراق در تاریخ بشر که در عرض یک روز معین بیش از 10 میلیون نفر در چند جای جهان تظاهرات کردند، ما امروز با یه سوپرپاور، با یه ابرقدرت نوینی روبرو هستیم که اون ابرقدرت افکار عمومی جهان. هر روز که میگذره به قدرتش اضافه میشه. گرچه کورپوریشن ها علاقه من بودن که تنها کالاهاشون رو با پروسه گلوبالیزیشن در بیشترین دورترین جاهای جهان به فروش برسونن، اما ساید افکت اون یا بای پرودکت اون همین بوده که ما الان شاهدش هستیم که در سرتاسر جهان این افکار عمومی در حال غلیانه. زیمبابوه‌ای هم با وجود اون تلفات وحشتناک که میده تسلیم نمیشه. با وجود اینکه 80% زیر خط فقر میرن تسلیم نمیشن. با وجودی که هزار هزار زن مورد تجاوز قرار میگیرن باز هم تسلیم نمیشن. همچنان که در گینه مردم تسلیم نشدن، ریختن تو خیابون و این کشته ها رو دادن.
بله.